بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. صلی الله علی سیدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرض. عرض سلام و تحیت خدمت حاضران در انجمن، برادران و خواهران بزرگوار. توفیقی بسیار ارزنده است که میهمان خان گسترده سخنان سید و ساجدین و زین العابدین هستیم و به مناسبت این ایام دعا 42 صحیفه مبارکه را که دعا حضرتش هنگام ختم قرآن است بررسی میکنیم. در نوبت گذشته پایان عرض دیشب به اینجا رسید که امام فرمودند پروردگار حال که ما را بهره‌مند کردی از یاری دادن بر تلاوت قرآن و آسان کردی دشواری ها و سختی های زبان ما را به حسن عبارت کلامت آسان کردی برای ما بیان قرآن را و تعبیر قرآن را. فجعلنا ممن یرعاها قرایته، ما را قرار ده از کسانی که رعایت می کنند حق رعایت قرآن را. اشاره کردم رعی به معنای حفظ است، رعی حافظ، یرعاها حق رعایته، اونها که حفظ می کنند حق حفظ قرآن را. بدیهیست که مراد از حفظ همان گونه که اشاره شد حفظ حقایق مفاهیم و تعالیم قرآن است، علمن و عملا، چه به لحاظ نظری چه در حوزه عمل و حفظ کردن حقایق قرآن در عرصه زندگی عملی من مسلمان. و این تعبیر و ترکیب حق رعایت اوج کار رو میرساند. جاهدوا فی الله حق جاهده، بکوشید در راه خدا، اما نه سلانه سلانه، بلکه حق جهاده، به اوج برید، به کم بسنده نکنید. فاتقوا الله حق تقاته، بهره‌مند از تقوا باشید، اما رضایت به یه مرتبه از تقوا ندید، مراتب بالای تقوا را بخواهید. حق تقاته، اینجا هم یرعاها حق رعایته، همین ترکیب رو متخذ از قرآن امام به کار میبرند. پس امام فرمود خدایا این توفیق رو بده که ما راعی قرآن باشیم و حافظ باشیم، حفظ کنیم حقایق و آموزه های قرآن رو در جان و وجودمون و نشان بدیم عملا پایداری اون رو در زندگی خودمون، که معنای حفظ حقیقی همین است. خب این پایان عرض دیشب بود خدمت دوستان عزیز و به دنبال اون فرمود و یدین و جمله بعدی و خدایا از تو طلب می کنیم که و یدین و لکه به اعتقاد تسلیم لمحکم آیاتهی و یفزع للاقرار به متشابه، یعنی باز ادامه همون اللهم پروردگارا، فجعلنا، ما را قرار ده از آن کسی که رعایت می کند حفظ می کند قرآن را همان گونه که اشاره کردم، و خدایا و ما را قرار ده از کسانی که یدین و لک. من از همینجا آغاز میکنم که یدینو بدیهیست از ماده دین میآید. یدینو یدین دین ورزی، دینداری کردن. ما را از کسانی قرار بده که متدین و دیندار باشیم، لک، برای تو، همراه با تسلیم معتقدانه به محکمات آیات قرآن. این یه ترجمه دقیق از لفظ، حالا توضیح بدیم. وجود ما را که سید و ساجدین میخواهد که در محضر قرآن دیندار باشد و دین ورز به قرآن باشد. منطقه یدین و لک، دین برای تو، استهزار دارید که اون به بار نشستن حقایق دینی، اوج گرفتن معارف دینی در وجود انسان و بالا بردن انسان به وسیله این آموزه های دینی هنگامی است که جوهری در اون دیده می شود که اون جوهر چیزی نیست جز اخلاص. اخلاص. فصل لربک ونحر ان شانک هو الابتر. پیامبر اگر انا اعطیناک الکوثر، اگر این عنایات ویژه را ما به تو کرده این، پس تو هم قدردان این عنایات ما باش، این مسیر رو ادامه بده. فصله، این از طریق ارتباط با خود ماست. اما فصله لربک، این لام لام اختصاص است، باید سرای تو صلات تو خاص برای خدا باشد، نه چیز و انگیزه و شاعبه دیگری، تا اونگاه مستحق ادامه کوثر باشی. در اساس عبودیت و دین ورزی عزیزان، قوام و دوام حقیقت اون به اخلاص است، اینکه خلوص و یک دستی در دینداری باشد و انگیزه های غیر الهی در کار نیاید. و ما امرو الا لیعبد الله مخلصین له الدین. و ما امرو، و مردم امر نشدن، قرآن میگه الا به این که عبادت کنند خدا را، اما با دین خالص، مخلصین له الدین، یه دینی که یک دست و خالص از آن خداست، برای خداست، شاعبه دیگری در اون وجود ندارد، رنگ و بوی دیگری نمیگیرد، یک دست و خالص. امام فرمودن توفیق ده خدایا ما را در محضر قرآن که و یدین و لک، دینداری و دینورزی کنیم، اون هم دینداری لک، خالصانه برای تو، به اعتقاد تسلیم، با اعتقاد و عقیده تسلیم، یعنی با تسلیم معتقدانه. خب خیلی زیباست، این استعذار دارید، چیدمان این سخنان وجود اون بار که امام سجاد مانند امیرالمومنین در نهج البلاغه است که همیشه عرض میکنم، برگرفته از آبشخور وحی به خود قرآن، که این تقدیم تأخیر نشستن کلمات کنار هم که اینها تصادفی که نیست، اینها به تمام دقتها و ظرافتها این جملات رو معصوم می سراید و انشاء می کند. فرمود همراه اون بابا معیت، همراه با اعتقاد تسلیم، یعنی تسلیم معتقدانه، تسلیم معتقدانه به محکم آیات قرآن. خدایا پس این شد جمع مطلب، دینداری من رو جوری قرار بده که خالص برای تو باشد، همراه با تسلیم معتقدانه برای محکم آیات قرآن، برای محکمات قرآن. این حاجت به توضیح داره، الان قدم به قدم عرض می کنیم خدمت دوستان. قبل از این که من هر چیزی رو عرض کنم، طبعا بدیهیست تسلیم در قبال قرآن انسان به قرآنی می کند، گردن کشی در قبال قرآن همان می شود که ولا یزید و ظالمین الا خسارا، انسان رو سرکوب می کند، به زمین می زند و به سقوط می برد. هر مقداری که وجود انسان بیشتر تسلیم قرآن است، یعنی تسلیم خداست دیگه، هر مقداری که وجود ما بیشتر تسلیم خدا باشد، یعنی خدا متصرف مملکت وجود آدمی باشد، رنگ و بو و سبقت الله و خصلت الهی در وجود ما فزونتر میشه دیگه. اگر تمام وجود ما تسلیم خدا شد و تسلیم هیچ کس دیگری نبود وجود ما، اون حاکم مطلق، حکمران و فرمان روای واقعی در وجود ما خدا باشد، نه هوا، نه غیر خدا، بدیهیست این انسان خداییست دیگه، دیگه این انسان همانیست که وجود او یه جلویست از عنایات الهی، و این اوج کار است در محضر قرآن که وجود انسان تسلیم قرآن باشه، تسلیمی که برخواسته از عقیده و اعتقاد است، بدیهیست دیگه. خب حالا امام میفرمند به گونه ای باشد دینداری خالصانه من که با تسلیم معتقدانه برای محکم آیات قرآن. عرض می کنم محضر بارا که دوستان، کلمه محکم اون استحکام و صلابت و استواری است دیگه، منطقه ما در قرآن وصف محکم نقطه مقابل متشابه به کار برده میشه، به همین خاطر و یفز او علل اقرار به متشابه، این هم امام میگن الان در جمله بعدی است که خواهم گفت. پس محکم متشابه. محکم یعنی سخن استوار بدون هیچ برو برگرد، بدون نقص. متشابه اونی که یه تشابه‌های معنایی دارد. حال دقت بفرمایید، این دو وصف یعنی وصف محکم و وصف متشابه دو جور در قرآن به کار برده شده است. در یه مرحله صفت 6236 آیه قرآن است. تمام آیات قرآن محکمات است و تمام آیات قرآن متشابهات است. به این معنا که عرض می کنم تمام آیات قرآن محکم است. کتاب احکمت آیاته ثم فصلت. قرآن میگه تمام این قرآن احکام شده، یعنی استوار، همش حکمته، بدون نقض، بدون نقص، بدون خلل، بدون ضعف، پایدار و استوار، قوی و مستدل. این میشه محکم. خب تمام آیات قرآن محکمن دیگه. خود قرآن کتاب حکیمه، قرآن حکیمه. چنین ویژگی رو در این کتاب وجود دارد و میبینیم. پس تمام آیات قرآن محکماته. این به این معنا. این معنایی که دارم عرض میکنم این محکم به معنای لغوی است. معنای محکم اینه و تمام آیات قرآن هم چنین ویژگی دارد. حالا کلمه متشابه هم به معنای لغوی با صفت همه قرآنه. الله نزل احسن الحدیث کتابا متشابه. خداوند فرو فرستاده است نیکوترین سخن به حدیث را که قرآن است، که این کتاب متشابهه. خب این صفت چیه؟ همه ی قرآن دیگه. همه ی قرآن هم متشابه است. این که قرآن همه ی اون متشابه است یعنی چه؟ یعنی این که آیات قرآن به گونه ایست که یشبه و بعضه و بعضا، بعض از آیات بعض دیگر را بیان می کند، روشن می کند، همگونی دارد، همخوانی دارد، هیچ تناقضی ناهمگونی دیده نمیشه بین مطالب، ولو این که در طی 23 سال برای مردم گفته شده است. نه اینکه بعد نقض کنه یه دستور بعدی اون دستور قبلی رو، یا اون قسمت با این قسمت ناسازگار باشه، ناهمگون باشه. این میشه متشابه. تمام این قایات همگون، شبیه، متشابه و همنوا، این چنین است. خب این معنای لغویه. به معنای لغوی پس تکرار میکنم همه ی آیات قرآن محکم است و همه ی آیات قرآن متشابه است. اما از یه طرف به معنای اصطلاحی میبینید که فرمود منه آیات محکمات هن ام الکتاب و اخر متشابهات. تو این سوره مبارکه آل عمران از آیات قرآن بعض از آیات قرآن محکمند، که اینها ام الکتابند. اینها اون دیگه اساس و پایه‌ها و مرکز کتابند، مرکز قرآنند، محوریت قرآنند. و اخرا متشابهات. اما یه آیات دیگری در قرآن وجود دارد که اونها متشابهند. خب الان این آیه که دارم عرض میکنم میگه بعض از آیات قرآن محکم میفهمد، بعضی متشابه. پس این غیر معنای اول شد. دقت فرمودید؟ این معنای اصطلاحی است. بعد در ادامه میگه فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. اون دلهای کج بیمار به سوی متشابهات میروند، چه و چه که در قسمت بعدی عرض میکنم خدمت دوستان. این رو در مباحث تفسیر خدمت بزرگواران اشاره کردیم. معنای اصطلاحی محکم و متشابه اینه که این لفظ یه معنای صریح روشن و استوار دارد و احتمال دیگه در این معنا نیست که ناسازگار با بقیه آیات باشد. میفهمید قل هو الله احد، خداوند یکتاست، خیلی روشن و بدیهی است، ابهامی نداره، معنای دیگه این نداره. میفرمایید که واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم، صبور و شکیبا باش، نفس خودت رو به شکیبایی راضی بگردان، همراهی کن با اونهایی که خدا رو شب و روز میخوانند پیامبر. خیلی روشن و واضح است. هل جزاء الاحسان الا الاحسان. این محکمه، یعنی آیا پاداش احسان و محبت جز احسان و محبت و خوبی است؟ اینم روشنه. این نوع آیات میشن محکمات. لفظ معنای اون بدیهی صریح احتمالی نداره که این احتمال با بعضی از آیات یا چیزهای دیگه نخونه. اما در قبال یه آیات معدودی است در قرآن که حکمت ها و علت ها دارند، که این آیات وقتی این آیه رو میخونید معنای لفظی ممکنه یه معنایی و جوری استفاده بشه که با بقیه آیات قرآن نخواند. یعنی یک لفظ اما دو معنا، یک معنا سازگار با بقیه آیات، یک معنا ناسازگار. معنایی که سریع و روشنتر سریع تو ذهن دوستان بیاد، الرحمن و علل عرش استوا، خداوند رحمان بر عرش استوا. کلمه عرش یه معنای اون یعنی تخت سلطنت، یعنی تخت. استوا یه معنای اون یعنی چهارزانو نشستن. الرحمن و علل عرش استوا، پس یه معناش این میشه خدا چهارزانو رو تخت نشسته است، این میشه یه معنا. خب حالا این معنا با قل هو الله احد میسازه؟ اگر کسی بنشینه، خداوند بنشینه، مثل علیاذ بالله ما به شما که نشستیم، پس خدا شبیه دارد، مانند دارد، مثل دارد، مثل دیگران است. خدا تخت داره به این معنا. این یه معنایی است که با این معانی میسازد. اما معنای دوم الرحمن علی العرش استوا یا معنای حقیقی اون چیه؟ کلمه عرش نماد قدرت و اعتدال است. وقتی حکومتی داره متزلزل میشه میگن سل عرشه، در کلام عرب میگن اقتدارش داره از بین میره، عرشش متزلزل شد. استوا به معنای استولا، چیرگی و غلبه است در لغت عرب. الرحمن علی العرش استوا، خداوند رحمان بر اریکه قدرت وجود چیرگی و تسلط دارد. این میشه معنای زیبای آیه، اونم میشه اون معنای دوم. این آیه متشابه، بنابراین چون یه معنای این چینی دارد، یه معنای از اون دست که ناهمجنس و ناسازگار از با قرآن، لذا معنا نمیشه. ید الله فوق ایدیهم، دست خدا بالای دست ایناست، یه معناش یعنی دست خدا. پس خدا چی داره؟ دست داره. خب اگر بگیم خدا دست دارد، بعد با لیس که مثلهی شی چی میشه؟ خدا شبیه و مثل نداره. خب اگر موجوداتش دست دارن، خدا هم دست داشته باشه، علیاذ بالله، خدا هم مثل ایناست. این مراد کلمه ید نیست، بلکه مراد از کلمه ید چیه؟ قدرت. میگن آقا دستم بسته است، نمیتونم براتون کار بکنم، حال که دستشم باز دارین تریتوری میکنه. یعنی چی؟ یعنی قدرتی ندارم، توانی ندارم. میگم فلانی دستش تو این کاره، یعنی قدرت داره تو این کار، میتونه کاری براتون انجام بده. ید نماد و قدرت است. ید الله فوق ایدیهم، قدرت خدا بالاتر همه قدرت هاست و همه توان هاست. این معنای زیبایی که ارائه میشه. پس اینات فرمودید متشابه، یعنی چه؟ متشابه اینه که یه لفظ دو معنا دارد، یه معنا سازگار با بقیه آیات، یه معنا ناسازگار. اینا میشن متشابه. حالا راز متشابهات خیلی زیباست. اساسا خداوند با تعابیر عجیب زیبای این گونه ای حقایق نابی رو مطرح میکند که به ذهن نمیرسه که معنای عرش اون باشه، ید این باشه، و یه لطافتی، یه ظرافتی در بیان وجود دارد، یه تنوع ادیبانه‌ای وجود دارد، یه مفهوم واقعا عمیقی که از جان و دل برون میاد تو این حقایق خداوند نهاده است. اما در این حال این متشابهات قرآن یک کاغذ ترنسله. برای کی؟ برای اون کسانی که فهم الذین فی قلوبهم زیغ. 6266 آیه در قرآن. حالا ممکنه 10 تا 20 آیه متشابه رو خدا اینطور لابلای آیات قرار میدهد. حالا گروهی که بیمار دلانند از اول میرن سراغ چی؟ سراغ همون آیات، میرن سراغ همون آیات. فهم الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه. کسان میرن دنبال متشابهات و انقلت میکنن، به قول طلبا عرض انگوش میگذارن که اینا دنبال فتنه گری هن، دنبال ابتلا برای خودشون و دیگران هن، میخوان دغدغه درست کنن، میخوان عرض به خدمتون اون نفسانیت خودشون رو اثبات کنن و ابراز کنن که تو قسمت بعدی عرض میکنن. الان تو همینجا تو بخش دوم این کلام ما. خب حالا پس محکم رو دانستیم چیست. قرآن راه فهم متشابهات رو چه میداند؟ ارجاع به محکمات. هیچ متشابهی نیست که الا به مراجعه با محکمات قرآن روشن میشه. فرمود خدایا پروردگارا به من این توفیق رو بده که من دین ورزی من بر اساس تسلیم همراه با اعتقاد در قبال محکمات آیات تو باشد. عقیدم رو از محکمات قرآن بگیرم، اخلاقم رو از محکمات قرآن بگیرم. روش زندگیمو از محکمات قرآن بگیرم. اینها رو، این آیات محکم صریح روشن سرلوحه من و در زندگی من با همین مشو منوال حرکت کنم. چه دعای زیبایی و چه خواسته‌ای که در این حال، همونطور که مکرر در شبهای قبل گفتم، قالب دعاست عزیزان، و الا این نقشه راه است. یعنی ادب مسلمانی در قبال قرآن، بهره برداری در قبال قرآن منوط به اینه که انسان دین ورزی خالصانه با تسلیم معتقدانه در قبال محکمات قرآن داشته باشه. کامیاب میشه انسان، به نتیجه میرسه قرآن در وجودش. دوم فرمود و یفزع الی اقرار به متشابه. به خدا یا باز به من کمک کن که من یفزع، من فزع داشته باشم الی اقرار به متشابه، من کاملا مراقب باشم و بیمناک باشم، مقرانه با اقرار تمام در قبال متشابهات قرآن. الان عرض کردم، آیه رو خوندم، و الذین فی قلوبهم زیغ، عامیانه اجازه فهمیدید جمله رو بگم، اونایی که یه چیزی تو دلشون میشه، یه کارشون میشه، فهم الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه من، اونها دنبال این متشابه هم، ابتغاء الفتنه و ابتغاء تعویله، میخوان اینا یه چیزی از میلشون، نظرشون تحمیل به قرآن کنن. خیلی این نکته مهم است عزیزان. همونطور که در بحث کبر محضر مبارکتون بارها اشاره کردیم، اوج مرتبه کبر و بالاترین سطوح کبر، کبر در قبال حضرت پروردگار به خدای وجود و خالق آفرینش است. اونهایی که یستکبرونن عبادتی، استکبار از بندگی خدا دارن، خودشون رو مستقنی میدانند از عبادت خدا، و به همون حد ایستادگی در قبال حکم و آیات الهی دارند. یعنی با ذهن خرد و کوچک خودشون، گفتنش برای بنده مشکل، ممیزی میکنن آیات رو، میگن این به نظر من این آیه درست نیست، به نظر من این درست. با کدوم ذهن؟ با یه ذهنی که آن با آن تو محسوسات داره میچرخه و تو دائره فهم خودش فقط داره میچرخه، با یه فهم محدود کوچک میاد سخن بی انتهای سرمدی ازلی خداوند رو میخواد ممیزی کنه. این دیگه نتیجهش معلومه. ریشه این چیه؟ کبره. این کبر، انسان متکبر در قبال خدا و کلام خدا چنین جایگاه و چنین موضعی رو میگیره. نقطه مقابلش چی میشه؟ وقتی میرسد به این موارد متشابه، یفزع الی اقرار به متشابه. خدایا منو از کسانی قرار بده که تسلیم کنم خودم رو، فزع کنم، به زیر بیام، اقرار کنم در قبال متشابه، و جایی که میمانم در آیات بینات قرآن، برم به اون اسلوب و روشی که قرآن من آموزش داده عمل کنم، برم معنی قرآن ز قرآن پرس و بس، برم سراغ آیات محکمات قرآن و فهم کنم و متوجه بشم. این همونیست که من همیشه خدمت عزیزان گفتم، باز هم به جرأت میگم این معنا رو، محضرم باره که دوستان، در طی این قریب به سه دهه در بازگو کردن در کلام الهی به توفیق حق، من برخورد نکردم عزیزان به شبهه این که خود قرآن پاسخگو نباشد. خود قرآن پاسخگوست، خود قرآن پاسخگوی شبهات است. هر حوزه‌ای که در این محدود مطرح میشه، هر شبهه‌ای که در این محدود مطرح میشه، از دیرباز قرآن خود پاسخ شبهه را داده است. جدیدترین شبهاتی که در مورد قرآن مطرح میشه امروز، خود قرآن اینا رو در قدیمترین متنش توضیح داده و بازگو کرده است. این روش قرآن بوده است، نه باید پاسخ میداده از کلام الهی اینها رو. اما راه رسیدنش چیست؟ ارجاع به خود قرآن، مراجعه به خود قرآن، باید رفت سراغ خود قرآن. خدمت بزرگوارا همیشه عرض کردم، آن قرآن فهم پازلی دارد، نمیتونیم ما جزیره ای قرآن رو بفهمیم. شوهر مفهومی رو که در قرآن میخواید بفهمید، باید از کلیت قرآن بفهمید. یعنی باید برید سراغ اون آیاتی که تبیین کننده، به تعبیر امیرمومنین چقدر زیبا میفرماد امام علی تو نهج البلاغه، ینطقو بعضه به بعض، بعض از قرآن سخن میگه از بعض دیگر. اینی که بزرگانی مانند حضرت علامه طباطبایی رضوان خدا بر او باد، البته ایشان خودشون ایجاد این سبک نکردن، این روش رو پیروی کردن، این تفسیر قرآن به قرآن رو، ولی روش خود معصومین آموزش دادن. اصل اساس تفسیر قرآن به قرآن از خود وجود مبارک اولین مفسر عالم اسلام بعد از پیامبر مولانا و مقتدانا امیرالمومنین است. خود امام علی این کارو کردن، یعنی قرآن رو به قرآن ارجاع دادن و تفسیر کردن، نطق قرآن به قرآن رو، عام رو، خاص رو، مجمل رو، مبین رو، محکم رو، متشابه رو از خود قرآن امیرالمومنین بیرون کشیده است و توضیح داده است. بسیار. پس اینا شد. خاطرتون هست شب اول عرض کردم این دعا سه بخش داره. در این دعا ختم قرآن یه بار یه بخش سخن اینه که امام ماهیت قرآن رو معرفی میکنن، که بخش خوندی بازم میخونیم چون دوباره امام برمیگردن. یه بخش کارکردهای قرآن رو میگن که قرآن با وجود انسان چه میکند. سوم اون تعامل و شرح وظائف ما را در قبال قرآن مطرح میکنن، که الان دارن ازت این بخش را بازگو میکنن که چگونه باید ادب محضر با قرآن چیست و چگونه باید برخورد کرد. دیگه یک معرفی نامه کامل است در این سه حوزه ای که خواندیم و گفتیم. و موضحات بیناته، خدا یا من رو جوری قرار بده که مقر و معترف باشم، اقرار کنم به متشابه قرآن. و موضحات بیناته، و اون بینات واضح قرآن رو مقررانه با تمام وجود بپذیرم و استفاده و بهره برداری کنم. اللهم انک انزلته علی نبیک محمد الله صلی الله. صلی الله علیه و آله مجملن و الحمته علم اجابه اجاعبه مکملن و بر رفتنا علمه مفسرن. سه جمله است که اینها رو باید با هم بگم. یک، فمن اللهم انک انزلته، خدایا من میدانم و به راستی پذیرفتم که انزلته، تو این قرآن رو نازل کردی، علی نبیک بر پیامبرت که درود تو بر او باد، مجملن. خب دقت بفرمایید، این قرآن رو فرو فرستادی بر پیامبر مجمل. یعنی چه؟ ببینید اجمال نقطه مقابل تفصیله، نقطه مقابل مبین. مجمل مبین، مجمل مفصل، باز کردن، ریز کردن، جز کردن میشه تفصیل، بخش بخش کردن میشه تفصیل، ریزکاری ها رو بیرون کشیدن میشه تفصیل و تبیین. اما وقتی یه مطلبی غنی و قوی و محکم اما فشرده گفته میشود، نام این میشه مجمل. خدایا تو این قرآن رو برای پیامبرت مجمل فرستادی، یعنی برای پیامبر حقایق الهی نهفته و فرو رفته در دل این آیات آمده است، بر جان او وارد شده است. حالا وظیفه پیامبر رو چه قرار دادی؟ این قرار دادی که لب باز کند، این مجمل رو برای مردم چه بکند؟ تفصیل بده. این رو برای قرآن برای مردم تبیین کند. و انزلنا الیک الذکر، پیامبر ما این قرآن رو بر تو فرستادیم، لتبین للناس، تا تو چیکار کنی بر مردم؟ تبیین کنی. الان گفتیم تبیین نقطه مقابل مجمل و اجماله، بر تو مجمل میاد اما تو برای مردم تبیین میکنی. لتبین للناس ما نزل الیهم، اونی که نازل شده است برای مردم. این همون بحثی است که گاهی در یه زمانی بوده، باز در این دور زمان ما هم یک گروهی این رو تافتند و پرداختند که شهادتی داریم، خود قرآن خودش گویاست، قرآن کتاب مبینه، چه نیازی داره به سخن پیامبر، چه نیاز داره به سخن ائمه، یا چه نیاز داره کسی قرآن رو برای ما تفسیر کنه، قرآن خودش بازگوست، سخنگوست، جواب میدهد، من کتاب مبین نیست، مگر این چنین نیست؟ خب شما رفتید کنار دریا، کنار اقیانوس عزیزان، فرض کنید مثلا کنار دریای عمان، خلیج فارس، با اون ساحل خاصش، شما قدم زنان قدم زنان پا رو بالا زدید یا دیگه آماده شناگری هستید و میرید جلو، میرید جلو، ساند ساند هی پاتون چی میشه؟ میره تو آب، میره تو آب، میرسه به زانو، میاد تا بالاتر، میاد تا جایی که دیگه باید شناگری و شناوری کنی. قرآن چه این حالتی داره؟ کسی که میاد کنار قرآن، میاد با لب قرآن و لب قرآن آشنا میشه، میاد وارد قرآن میشه، حالا در حد این سانت 5 سانت 10 سانت بعد بیشتر بیشتر بیشتر. یعنی قرآن به گونه است، روشن است، قابل استفاده است برای مردم، اما به اون مقدار عمقی که تو قرآن پیدا میکنن و با آبش خور قرآن پا میگذارن، هر مقداری که فروتر میرن در افق اندیشه های قرآن، اعماقش چی میشه؟ مثل اون دریا بیشتر میشه و نیاز به شناوری دارد، نیاز به قواسی دارد، نیاز به تسلط و تزلع داره که حالا فرو بری از دل این دریا چه بکنی؟ از عمق 500 متر بیرون بکشی موارد را. این دیگه اون ساحله نیست که خم بشی صدفه رو برداری، این اون ساحله نیست که بندازی ماهی رو بگیری، بلکه اون تو اون اعماقش. به ساحل قرآن قدم زدن هدن للناس کار همه است، اما رفتن تو اون اعماق کار کیه؟ نه دیگه، اون کار پهلوان هاست. اگر کسی به اون عمق و عمق بخواد برسد، الا من خوتبه به، بدونید عزیزان یه بخشایی در قرآن وجود دارد که فرمودن جز اونی که مخاطب قرآن هیچ کی نمیدونه و نفهمیده. مخاطب قرآن کی ابتدا؟ پیامبر. یعنی یه بخشایی در قرآن هست که فقط خدا رسول خدا فهمیده است. دیگه اون عمق و عمقه، اون انتهای عمقه. یه بخشایش قبل از اون است. اینا سهم وجود و مبارک مانند امیرالمؤمنین است، ائمه هدات مهدیین است. کمی این طرفترش مال سلمان و عبیزه رو مقداده، یه قدر این طرفترش بیاید مال شیخ توسی ها و تبرسی ها و اینا هاست. بیاید این طرفتر تا برسد به اون کنار که بعضی ها کنار قرآن استادند و انگوش میزنن، یه بند انگشتی دستشون تو قرآن هست و بیان قرآن رو متوجه میشن. پس بنابراین یه چنین حالتی رو قرآن در مقام تبیین خودش دارد. انزلنا الیک ذکر، پیامبر ما این ذکر رو بر تو نازل کردیم، لتبین للناس ما نزل الیهم، تا تو تبیین کنی برای مردم این اجمال رو، بازش کنی. خب گفتیم اقیم الصلاة، اما نگفتیم که تو اقیم الصلاة، باید تو بگی پیامبر، تو باید بر مردم بیاد بیستی بگی صلوا کما رأیتمونی اصلی، نماز اینه که من دارم میخونم. این حالت قیام است، این رکوع نماز، برای هر قیام اون یک رکوع، اما برای هر قیام و رکوع دو سجود. و این کجای قرآن خداوند گفته است؟ مجمله. اجمالش کجاست؟ در اقیم الصلاة. اینو باید کی بازگو کنه؟ رسول خدا. این با تفسیرش به زبان لتبین للناس ما نزل الیهم، این تبیین نبوی میخواد. یه وقتی عرض میکردم و این کنتم جنوبن، چون مثال خوبی است، صریح روشن است، و این کنتم جنوبن فطهرو، اگر شما به جنابت رسیدید تطهیر کنید. 1000 سال نه، 100,000 سال کنار این آیه بنشین، هیچی نمیفهمید. جنابت یعنی چه در قرآن؟ در لغت عرب جنابت یعنی فاصله گرفتن و دور شدن. پس اگر دور شدید فطهرو، باید تطهیر کنید. خب تطهیر یعنی چی؟ چی رو تطهیر کنیم؟ کجا رو تطهیر کنیم؟ هیچی نمیفهمید. این اجماله، کلیتش رو میفهمیم که لفظ این رو داره میگه، اما اجمال باید تبیین بشه. تبیینش با کیست؟ با پیامبر. توضیح میداد این معنا چیست، این طهارتش کدام است، طهارت با آب چیست، طهارت با خاک چیست، بازگو میکنه. این میشه تبیین توسط پیامبر. خدایا امام سجاد میفهمد اللهم انک انزلته علی نبیک، تو فرستاد این کلام رو بر پیامبرت مجملا. خیلی عمق داره. ببینید این واقعا فشرده سازی، فشرده سازی شد. پهنه عمیق اون اقیانوسی که عرض کردم شد این 6236 آیه. بلا این اجمالش وقتی باز میشه یک نمازش میشه ان للصلاة 4000 حدود. نماز 4000 نکته داره و مسئله داره. یکی رسالتون نفلیه نوشته است، یکی رسالتون فرضیه نوشته است، دو فبی. یکی اومده 3000 مسئله رو نوشته است، یکی 1000 مسئله رو نوشته است. شده است این دو تا رساله 4000 مسئله در نکته در مورد نماز اقیم الصلاة. خیلی بود باز بشه. فرمود فرستادیم. بعد حالا به دنبالش و الهمته، و خدایا تو الهام کردی به پیامبرت، افکندی به قلب و جان پیامبرت علم عجائبهی مکملن. علم عجائب قرآن رو همینجا من استفاده کنم که مشخص است که یه بخش علم آموزشی نیست، الهامی است. صراحتن میبینیم. یه بخش علم اینیست که مدرسه بریم استاد ببینیم، یه نوع علمه که رموز علم ادریسی بود ذوقی نه تدریسی، یه بخش علمه که وعلمناه من لدنا علما. حالا این علم رو چطور خدا میده، چگونه میشه که بدون این به اصطلاح آموزش خداوند بده؟ دیگه اون علم نور یغزفه الله فی قلب من یشا یا فی قلب من یرید ان یهدیه. این دیگه یه نوریه که خدا، این دیگه دانش نیست صرفا، بینش است که متکیه به دانش است. این دیگه بینشیه که خدا میده. دیگه میبینید که ره 100 ساله را گاه ممکن است یک شبه طی کند کسی، و همان شبد که میشود پرده چشمم پره گاهی گاهی، دیدم هر دو جهان را به نگاهی گاهی، همان میشود به عنایت الهی. فرمود و الهمتهو، به خدا یا تو الهام کردی به پیامبرت علم، علم و دانش و معرفت عجائبهی مکملن، علم عجائب قرآن رو مکملن یعنی به کمالهی و تمامه، یعنی کاملن، یعنی تکمیل به تکمیل، علم عجائب قرآن رو همه اون رو به پیامبرت دادی، مجمل فرستادی بر پیامبر، اما علم تمام عجائب اون رو بر پیامبر. حالا عجائب قرآن چیست؟ عجائبی که در ملکوت قرآن اول وجود دارد. ببینید همونطور که و سبحان الذی بیده ملکوت کل شیء، آیه پایانی سوره یاسین، منزه هست اون خدایی که در دست اوست ملکوت هر چیزی. ملکوت چی عزیزان؟ آنچه پس این چهره میبینید. عدالت چهره ظاهری داره، چقدر خوبه، عادل و عدل. اما ماهیت عدل اینجا اینیست، آنسویست. ملکوت عدل چیز دیگریست. پرده های قیامت که باش تا خورشید حشر آید عیان، قلقل اجزاء عالم از نهان. وقتی برون آمد حقایق بعد عدل رو میفهمیم، چهره واقعی ظلم رو میفهمیم، چهره ناسزا و زشت و کلام عرض به خدمتون قبیح رو میفهمیم، چهره کلام لطیف رو میفهمیم، چهره غیبت رو میفهمیم. ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیه میتا. این میشه ملکوت غیبت. گاهی پرده رو میزنه نشان میده خدای جهایی رو، اون ملکوت رو. قرآن ملکوت داره و ملکوت قرآن عجائبه. گوشه ای از اون ملکوت رو یه جای خدا میگه، یک کمی تذکر بمون حواستون باشه، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرعیته خاشعا متصدعا من خشیت الله. اگر این قرآن رو بر اورست نازل می کردیم تکه تکه می شد از خشیت الهی. استجلا ربک للجبل فجعله دکا و خر موسی صعقا. یک جلوه کرد خدا به طور، تکه تکه شد، موسی هم مدهوش افتاد، جسم خاک از عشق بر افلاک شد، کوه در رقص آمد و چالاک شد. توجه فرمود؟ عشق جان تور آمد عاشقا، تور مست و خر موسی صعقا. خب در دعای شهر 27 رجب چه خوندید؟ اونجا استجلا ربک للجبل، یه تجلی کرد خدا، یه تجلی کرد، نفرمود تجلا. اما تو شهر 27 خوندید اللهم انی اسالک به تجلل اعظم. اما خدایا من از تو امشب به حق امشب تقاضا میکنم به تجلی اعظمت در این شب بر رسول مکرمت. تجلی اعظم چیست؟ قرآن. یک تجلی کوه رو تکه تکه کرد. حقیقت قرآن 6236 تجلی است که لقد تجلل الله لخلقه فی کلامه، به تعبیر امام صادق، که خدا تو آیه آیه از اون تجلی ها داره میکنه. این ملکوت قرآن و ماهیت قرآن و عجائب قرآن، عجائب حقایقش، عجائب آثارش، عجائب آثار قرآن. عزیزان هر آیه قرآن یه اثری داره، یک اثر نه، یعنی اثر متفاوتی از دیگر آیات داره، نه اینکه یک اثر، صدها اثر متفاوت از بقیه آیات. یعنی 6232 نوع آثار عجیب شما میتونید سرفصل کنید، بعد زیر مجموعهش رو بخونید، گاه که لازم باشه معصومین بعد باز میکنن دیگه. شکا رجلون و جهن فی صدرهی الى رسول الله، گفت آقا خیلی اوضاعم خوب نیست، دلتنگم، سخت دلتنگم، دلتنگم، دلتنگ یا رسول الله، چه بکنم؟ فهمدن برو آیات سگانه پایانی سوره مبارکه حشر را بخوان. رفت روز بعد اومد گفت یا رسول الله چی شد؟ نفهمیدم، آب آتیش بود. فهمدن باشه، اون دیگری آمد گفت یک افکار شومی تو زندگیم اومده یا رسول الله، خیلی چیزی سایه سنگینی بر زندگی من احساس میکنم از بعض از جهات، برو آیه 3 سوره مبارکه یونس را بخوان. ان ربکم الله الذی خلق السماوات والارض فی ستة ایام تا آخر. اون دیگری آمد گفت یا رسول الله امر رزقم بسته شده. فهمدم برو این آیر، اون برو اون آیر، برو اون آیر، و و و مادی معنوی. فرمود خدایا تو الهمته و الهام کردی به پیامبرت علم عجائب، این عجائب حقایق قرآن، عجائب ملکوت قرآن، عجائب آثار و خواص قرآن رو مکملن، کامل، جامع، همه را پیامبرت و ورستنا علمه مفسرن، بعد نصیب ما کردی و ورستنا و به میراث دادی به ما علم قرآن را و علم پیامبرت را مفسرن، با تفسیر، با تفسیر و ورست. ببینید از قرآن تعبیر به ارث میشه در اینجا، این از خود کلام الهی امام سجاد این رو گرفتن. ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، سوره مبارکه فاطر. خداوند قرآن رو، وحی رو به پیامبران الهی میده، قرآن رو به پیامبر اسلام داده است، از پیامبر قرآن و حقایق اون و علم اون میراث به که میرسد؟ میراث به ائمه علیهم السلام میرسد، یعنی امیر المومنین میراث بره تمام اون چیزیست که الحمته علم عجائبه، اون میراث میرسد به امیر المومنین با اون ویژگی هایی که پیامبر به علی گفته است. بالاخره اگر علمنی رسول الله الف با ملن ملن علم یفته لی من کل بابن الف باب، رسول خدا هزار در رو برای من باز کرد، از هر در هزار در باز شد. مگه نفرمود این مناقب خوارزمی می نویسه؟ اینی که خدای رحمت کند مرحوم امینی رو در قدیر چقدر سند برای این نقل می نویسد، این حدیث الف الف. یک میلیون باب رو پیامبر در لحظات قبل از جان دادن برای من علی باز کرد. خب این ها هست روش دیگه، تو این یک علم، یک میلیون درب. امیر المومنین وارث علم نبوی است، مگر انت وسیعی و وارثی لحمک من لحمی و دمک من دمی، ولی ایمان و مخالط و لحمک و دمک کما خالط لحمی و دمی، اینا تو صبح جمعه تو نطبه میخونیم دیگه. بله روایات فراوان داریم که بیان وارث ائمه علیهم السلام وارث علم پیامبران. درست، بعد این علم پیامبر بکیم، این علم ائمه علیهم السلام در قرآن بکیم میرسند به مقدار ظرفمون به ما میرسند، به عالمان اسلام در طول تاریخ از سوی علما به جامعه و مردم و مسلمانان منتقل میشه. و ورثنا علمه مفسرا. ببینید فقط یه جمله عرض میکنم، بالاخره وقتی یه چیزی انسان خیلی برای زحمت کشیده و به دستش میاد چیزیست، اما از اون سرمایه ها و ثروت هایی که انسان به مقداری که بهره میبره برای زحمت نکشیده از قطعا ارث است. بالاخره دیگه قانون الهی است گفت مرگ حق و میراث حق. این جمله رو مردم ساختن، چیز قشنگی خوشون میاد از این جملات مردم میان و توجیه هم میکنه خیلی چیزا دیگه. بله خب این زحمات کشیده شد 60 سال 70 سال 80 سال این بنده خدا، حالا رفت وقتی هم خواست چیزی بنویسه وصیت بنویسه گفتن اگر چی میخوای بنویسی بنویس فقط در حد ثلث باشه، اگه بیشتر از ثلث باشه ممضات نیست، فقها میگوین جائز نیست، روا نیست. راستم میگن وصیت در حد ثلث، یعنی بیشتر از ثلث یک سوم مال حق وصیت کردن هم حتی نداری. تو بنویس به پسرم مثل دخترم بدن، به دخترم مثل پسرم بدن، به کی مثل فلان بدن، هیچ فایده ای نداره اینها. قانون کار خودش میکنه، شهر کار خودش میکنه، مگر در حد ثلث باشه این وصایات، تازه اونم منجز باشه یا معلق باشه، فی مرض حلتی ماتفی باشه، در سلامت باشه. اون صد تا تفسیر ماده داره که اونها هم بررسی کردنش باز کار فقیهانه، عرض به خدمتون بحث استدلالی فقهی داره که جای خودشه. درست. بنابراین ما برای ارث زحمت زیادی نمیکشیم عزیزان. خب میاد منتقل میشه، ما برای قرآن اون زحمتی که باید بکشیم که نکشیدیم. برای این هوای ما کجا کار کردیم؟ برای قرآن ما کجا اینها رو برای زحمت کشیدیم که خداوند ناانزلناه فی لیلت القدر یک جا تو سفره ما گذاشته است و ما هم غافلانه از کنارش یمرون علیها داریم رد میشیم، اون التفات لازم رو نداریم، لذا تعبیر میراث میشه. و ورثتنا علمه مفسرا، اونم با تفسیر، مفسر از ماده تفسیر میاد دیگه، ف سین ر یعنی پرده رو برداشتن، ازاه کشف القناع عن وجه لفظ، وقتی لفظی رو یه جمله‌ای رو پرده رو برمی‌داریم، آشکارش می‌کنیم، روشن می‌کنیم، میشه تفسیر. همین کاری که من الان دارم انجام میدم در این متن امام سجاد این تفسیره، دارم کلمه‌شو میگم، واژه‌شو میگم، ارتباطاتشو میگم، این تفسیر. فرمود و ورثنا علمه مفسرا، این علم قرآن رو دادی خدا یا به ما از طریق این پیامبر، وارثان پیامبر، مفسرا با تفسیرش. خوب است، بهترین و نابترین و اصل تفسیر برای ما تفسیر معثوره، معثور الف همزه ثیث نقطر، یعنی تفسیری که با اثره، یعنی با نقل معصومه. ولو متاسفانه دست تطاول زمان است که ما نداریم ها، یه بخشش این بوده، یه بخشش کوتاهی امت در منظره معلی مصنعات بسر. خواندیم خطبه های سلونی رو خدمت دوستان در ایام ولادت امیرالمومنین خوندیم، خطبه 93 رو خوندیم، 189 رو خوندیم. خب اون سلونی ها موند، هاهونا فرمود اینجا خیلی علمه، ای کاش میافتم کسی بهش منتقل میکردم. تاوان این خون تا قیامت ماند بر ما. وقتی به معاویه خبر دادن که دمدمه، عرض به خدمتون وقت صبحی ظهری بود، بهش خبر دادن که علی کشته شد، شروع کرد به گریستن. باورتون میشه؟ معاویه که خودش همه نقشاش، شروع کرد به گریستن، بکا. بعد گفت دفن العلم و الفقه کلا، تمام علم، تمام فقاهت، تمام آگاهی رفت زیر خاک با علی، رفت زیر خاک. واقعا اینا حیف دیگه برود اینا. یه بخش هم که اومد، ما بینیم آنی تفسیری داریم اینام تفسیر عیاشی سمرغندی، ایشان مروی بوده هست، اندیشمند، فاضل، متفکر، سرمایه، پدرش ثروتمند متمول، ثروت پدر رسید بهش در سمرقند، خانه پدر رو دارالعلم کرد قرن چهارم و مدرسه تفسیر ساخت و قوغا کرد در حال خودش. حالا ایشان چهار جلد تفسیر داشته، تفسیر عیاشی سمرقندی که تفسیر خبری است، اونو که ما داریم الان دو جلده، بقیهش نیست، از بین رفته. ابرشهر خراسان کجا بود آقا؟ نیشابور. 618. بزرگترین دانشکده های عالم اسلام کجا بود تا 618 قبل از آن؟ نظامیه ها بود. نظامیه کجا اولین نظامیه بود؟ نظامیه نیشابور، بعد نظامیه بغداد. تمام کتاب ها چی شد تو نظامیه نیشابور؟ همه سوزانده شد توسط مغولان. و چقدر تفسیر بود، چقدر خبر بود، چقدر نقل بود، چقدر اثر بود. به دار می آویختن صاحبان و مؤلفان رو، کتاب ها رو می ریختن زیر پاش می سوزوندن که خودش جزغاله بشه با کتاباش. می سوزوندن. رفت به تاراج رفت. معرفت ما و دانش ما بخش عظیم از ما. و خیلی از این ها هم که این سونسوی تو دنیا تو این کتاب خونه تو اون که وقتی من تو ساس رفتم، ساس لندن دانشگاه ساس 1802 تأسیس شده، مرکز مطالعات شرق شناسی وزارت امور خارجه، حالا به این تعبیر بگیم اون زمان انگلیس بوده، بعد شده حالا آکادمی و بعد شده چی و چی و چی. مخطوطات 1,000,000 نسخه کتاب داره، مخطوطاتش قریب 30% 25% نسخه های خطیه و باورتون میشه از اون 25% 30% شاید باز 1/3 به زبان فارسی است، 20%ش فارسی است. چی تو اینا هست؟ چه نسخه‌ای هست که ما خودمون هم نمیدانیم و خبرش نداریم؟ و ورثنا علمه مفسرا، دادی به ما این علم رو بر اساس این تفسیر، حالا این بخش از تفسیر چنین. و فضلتنا، بگم این جمله رو تمام کنم، و فضلتنا علی من جهل علمه، و خدا یا ما خوب لذت ببرید عزیزان، و خدا یا ما رو فضیلت دادی، برتری دادی، علی من جهل علمه، بر کسانی که جهل به علم قرآن دارن. ببینید آگاهی به قرآن، میزان آگاهی به قرآن میشه میزان فضیلت و رفعت. یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. هر مقداری که علم به قرآن میاد، فضل میاد و درجه میاد برای انسان تو دنیا و تو آخرت. خیرکم من تعلم القرآن و علمه، بهترین امت من در میان امت من با فضیلت ترین و بهترین مردمان اون کسی است که قرآن را فرا میگیرد و به دیگران آموزش میدهد. این میشه افضل. میرسیم به قیامت وقتی منتظریم ببینیم جار رو بگند ان شاء الله، بعد بهتون میگن اقرا ورق، اقرا ورق، بخون یه آیه بگو این چیه، برو درجه بالا، بخون آیه بعدی رو برو درجه بالا. اگر کسی 6230 آیه رو بتونه بگه، بعد چقدر درجه پیدا میکنه؟ میرسه به موسی و عیسی و ابراهیم یا نه؟ تو اون درجات بالا مع نبیین میشه، مع مرسلین میشه یا نمیشه؟ گاهی به جایی میرسد که یقبه تو خل انبیا، انبیا قبطه شو میخورن، این به کجا رسید؟ دیگه نبی نبود، عبداللیسو به انبیا، نبی نیست، اما انبیا قبطشون میخورن. گاهی چنین میشه. و خدایا فضلتنا علی من جهل علمه، این عنایت رو ما کردی که ما رو فضیلت دادی بر کسانی که ندارن علم، و قویتنا علی، و این قوتم به ما دادی، لترفعنا فوق من لم یطق حمله، که ما رو بالا ببری بر کسانی که توانمندی حمل قرآن و طاقت حمل قرآن رو ندارن، متحمل معانی قرآن نمیشن. اما قویتنا، جمله آخر من قویتنا. ببینید کار با قرآن نیاز به قوت و جدیت و عزم داره. یا یحیا خذ الکتاب به قوه، یحیا این کتاب رو نمیشه کارش بکنی مگر بگیری با قوت. قویتنا، حضرت در ضمن دعا دارن میفهمونن، بالاخره همه این زیبایی ها نمیشه مگر با عزم، جدیت و قوت درسه قرآن آمدن و انجام وظیفه کردن. دین اینات از خدا میدونیم. و قویتنا علیه لطرفعنا فوق من لم یتن حمله. حالا به اینجا که رسید، اللهم فکما جعلت قلوبنا له حمله و عرفتنا به رحمتی که شرفه. دیگه ادامه میدن، نمیدانم چرا زمان زود میگذرد، با زود دیر میشه و نمیشه بیشتر بگیم شبها خدمت دوستان عزیز و از جهت صفح و خط کم میشه. انشاءالله که باز توفیقی باشد شبهای آینده خدمتون ادامه بحث رو بازگو کنیم. پروردگارا سخن سخن کلام توست، از زبان حجت تو. خدای آن چه وجود و مارا که سید و ساجدین میگه در حق همه ما اجابت بفرما. توفیق انس، نزدیکی، الفت، فهم، درک، تعلیم، تعلم، تدبر، انتقال در محضر قرآن رو به همه ما عنایت بفرما. آنی و کمتر از آنی بین ما و قرآن در دنیا و آخرت جدایی میفکن. دست ما رو از دامن حججت سید و ساجدین کوتاه مگردان. متشکرم و السلام علیکم و رحمت الله.